أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر والمعين. خدا رو شکر میکنم که این توفیق در این ماه مبارک و گرامی نصیب من شد که در این جلسه رونمایی یک متن عالمانه از یکی از مؤلفه های اصلی مسلمانی ما یعنی مقوله انتظار حضور داشته باشم و در این وقت مختصری که در خدمت شما عزیزان هستم ضرورت و حساسیت کار تئوریک و کار نظری جامع رو در حوزه مسئله مهمه مهدویت، انتظار، موعودگرایی و ظهور در کنار سایر مؤلفه هایی که ما در نسبت با هر 14 معصوم مد نظر داریم، نسبت به فروع دین و اصول دینمون مد نظر داریم، نسبت به متعلق های ایمان مد نظر داریم، و این دریای عظیمی از کارهای ناکرده و ناشده و سازوکارهایی که ضرورت داره به اونها بپردازیم، بخش کوچکی از این خلأ و ضرورت رو نسبت به کار جامعی که صورت گرفته بهش بپردازم. مسئله انتظار در فلسفه یک مکتب داره به نام مکتب فلسفه امید. در فلسفه های موضوعی نوعی فلسفه است به نام فلسفه امید که چهره شاخص اون میشه ارنست بلوخ. ارنست بلوخ اساساً بدبینه به امید ایجاد کردن و این نوع امید آفرینی هایی که صورت میگیره. در امید آفرینی یک تعبیری داره ناظر به این که بسیاری از جوامع، حالا اون بیشتر نظرش چون نگاهش چپ هست نظرش جوامع لیبرالی هن، چطور کسی سوار یک اسب و استری است، یک چوب درازی دستشه، نوک اون چوب به یک ریسمانی یک هویجی آویزون کرده، اون اسب و استر برای رسیدن به اون هویج حرکت میکنه، نمیرسه به اون هویج به دلیل اینکه راکب او اون چوب رو در اختیار داره. یعنی اگه یک قدم برداره به سمت اون هویج این به همون نسبت دور خواهد شد. لذا نوعی امیدآفرینی کاذب وجود داره که این امیدآفرینی کاذب امروز در مبانی فلسفی نکوهش شده است. نوعی رد این نکته که آقا دنبال هیچ نوع آینده درخشانی نباشید، دنبال هیچ نوع تفکر بنیادین، الگوی جایگزین نسبت به وضع موجود نباشید، حفظ وضع موجود که اساساً خواسته لیبرالیسم هست، تلقی اباحی‌گرانه ایدئولوژی لیبرالیسم اینه که آقا وضع موجود رو بچسبید، همین رو حفظ کنید، دنبال ماورا و ساختار متفاوتی نباشید. ما متاسفانه در حوزه فلسفه امید و مقوله انتظار و موعودگرایی و نگاه به آینده، نه در فلسفه آینده شناسی مباحث نظری خوبی تولید کردیم، نه در مبحث خاص قرآنی عاقبت شناسی کار تئوریک درخوری انجام دادیم که در شأن قرآن باشه، نه در حوزه انتظار کار مناسبی صورت دادیم که در خور مقوله مهدویت باشه. به هر جهت ما برای آینده بشر و آینده جهان حرف و پیام داریم در اسلام، اما اینکه جنبه آکادمیک به این بدیم و اون بنمایه ها رو جوری تئوریزه کنیم که این خلأ فلسفی رو پر کنه، خلأ حکمی رو پر کنه و اون سازوکار رو رقم بزنه، این انجام نشده. نگاه عمده شرق و غرب عالم به این مسئله این گونه است که از عصر افلاطون یک امید و آینده رو ترسیم میکنن در قالب اوتوپیا، مدینه فاضله. در دو سه قرن اخیر تبدیلش کردن به آکرونیا. پس ما یک ناکجا آباد داریم که از حیث مکان گم شده است، نمیدونیم کی محقق میشه. یک موقعیت نازمانی داریم، از حیث زمان نمیدونیم کی محقق میشه. آکرونیا، زمان گم شده است، در آینده نمیدونیم کیه، ولی جامعه بشری اونجا نجات پیدا میکنه. اوتوپیا، مدینه فاضله است برای آینده‌ای که نمیدونیم کی محقق میشه، ولی مکانیست، یک جامعه گمشده مکانیست، ولی اونجا جامعه گمشده زمانیست. اگر فلسفه به مدینه فاضله رسید و به مدینه فاضله انجامید، اونجا طرح استراتژیک به وجود میاد. آنچه که شما تحت عنوان علوم استراتژیک میشناسید استمرار فلسفه است، مثل فیزیک که حتما یک عقبهی به نام ریاضی نیاز داره. اگر در فلسفه شما نتوانید در تفکر عقلانی به الگویی برای جامعه برسید، اساسا شما به طرح استراتژیک نرسید، تفکر شما ابتره. مثل ریاضی که هرقدر شما معادلات انتزاعی انجام بدید، در فیزیک سپس در مکانیک متجلی و محققش نکنید، انگار این اندیشه در همون انتزاع مونده. این که فیلسوفان در غرب تلاش کردن خروجی اندیشهشون به یک مدلی برای اداره جامعه برسه، کلن به همین دو دسته رسیده، یا اوتوپیا یا آکرونیا، که از دوره افلاطون با اوتوپیای افلاطون شروع میشه، در دورهای اخیر با اوتوپیای سر تامس مور، با تک تک این مکاتبی که شما تحت عنوان ایدئولوژی های اینا میشناسید، در واقع توی طرزی استراتژیک به اینها میگن الگوهایی که یک فیلسوف برای اداره جامعه در نهایت تبیین کرده، وعده داده آینده دور. این آینده ها از دید ارنست بلوخ یا منفی است یا مثبته. یا آنچه که مدینه فاضله یا در واقع اون الگو و جامعه مطلوب نامیده میشه، همون هویجی است که آویزون شده به یک چوبی و راکب جامعه، اون حاکمان جامعه با این ترفند اون جامعه رو دچار افیون میکنن، افیون زدگی، دچار نوعی در واقع وعده به آینده دادن بدون اینکه تلاش مستمری برای تحقق اون صورت بگیره. به انسانها میگن بنشینند، از انسانها کولی میکشند و سواری میگیرند برای اینکه آینده مطلوبی رو برای اونها رقم بزنن که دروغینه. شرقی ها مدینه فاضله ندارن، یعنی نه در کنفسیوئیسم، نه در شینتوئیسم، نه در لائوتسوئیسم، نه در مکتب هندو. ما مدینه فاضله و جامعه آرمانی برای آینده نمیبینیم، فرد منجی رو دنبال میکنن، مفهومی دارن به نام آواتارا. حداقل در 10-15 سال اخیر زیاد این واژه رو شنیدید، بر سریال های تلویزیونی متعدد، بر فیلم سینمایی، در فضای سایبر هم هر کس میره کارکتری برای خودش میسازه، بهش میگن آواتار درست میکنه. آواتار در اندیشه بودیسم و هندویسم فرد ناجی است که هر 17,000 سال یک بار حلول میکنه در 11 موجود، یک ماهی، یک لاک‌پشت، یک جانوران مختلف و در یک انسان. اون انسانه میشه انسان منجی. پس در غرب عالم در فلسفه حواله میدن به یک جامعه آرمانی در حوزه امیدبخشی، انتظار شکلگیری یک جامعه آرمانی یا اوتوپیا یا آکرونیا. در شرق عالم در کنفسیوئیسم، هندویسم و به خصوص بودیسم ارجاع میدن به یک انسان آرمانی که خواهد آمد، یعنی یک آواتارا. اونجا تلقی برای اینه که یک کسی خودشو باید لایق کنه تا اون حلول درش صورت بگیره، اون حقیقت در اون متجلی بشه. این سو نه، میگن که یک جامعه ایست، یه جایی به وجود میاد، نمیدونیم کجاست و کیه، اوتوپیا یا آکرونیا. ما در تلقی شیعه به طور مشخص هم انسان منجی رو منتظریم، هم جامعه مورد نظر که تحت عنوان جامعه مهدوی در 1358-59 بعد از رحلت مرحوم آیت الله طالقانی، وقتی مقام معظم رهبری مسئولیت امام جمعه تهران شدن، در اولین خطبه هاشون یکی از کلید واژه‌های استراتژیک اولیه که به کار بردن مفهوم جامعه مهدوی بود. جامعه مهدوی از دید ما یک اوتوپیا نیست، یک آکرونیا هم نیست. درسته ما امام زمان، یعنی مفهومی به نام امام زمان رو در تفکر فکری و حکمی خودمون دنبال میکنیم. این امام زمان ناظر به آکرونیا یا زمان گم شده نیست، چون یا ما در زمانیم یا با زمانیم یا بر زمان. امام زمان بر زمانه، پس در واقع محور زمانه، لذا در زمان تعریف نمیشه این سازوکار، که یک جوانه به جدی در مسئله فیزیک داره مطالعه این، که حالا دوستان زیادی در حال تحقیق هستن که ما این مبانی نظری مفهوم امام زمان رو در فیزیک و در مفهومی به نام ترانس فیزیک، یعنی ماورای فیزیک، بتونیم تئوریزه کنیم. ما نه اون جامعه مهدوی رو یک اوتوپیای گم شده حواله میدیم، نه مفهوم امام زمان رو از این زاویه میگیریم، یک زمان گم شده به نام آکرونیا، این دو نیست، خیلی فراتر از ایناست. نه شخصی که منجیست، کسیست که به نام یک آواتار قرار حقیقتی درش متجلی بشه در یک انسان زمینی، بعد این بیاد بشریت رو نجات بده، همه هم بنشینن تا اون یه نفر خودش رو لایق کنه. با این بنمایه که عقبه فکری فلسفی و حکمی و عقبه تفکر استراتژیک این دوتا وقتی ممزوج میشه مقوله نظام آینده و جامعه آینده و انسان تراز آینده رو تعریف میکنه، کتاب انتظار عامیانه عالمانه و عارفانه که انتظار عامیانه از انتظار عالمانه و انتظار عارفانه از هر دو تفکیک شده در اونجا، یک تلاشیست حکمی کلامی و فلسفی جامعه شناختی و با رگه هایی از مباحث استراتژیک برای تبیین و ترسیم یک چنین سازوکاری. به چه معنا؟ به این معنا که اساساً اگر قراره یک کسی بیاد همه رو نجات بده بدون اینکه ما کاری انجام بدیم، خب این چرا اصلاً از اول رفت؟ چرا به قلعه کبری رفت؟ همون موقع یه نفری بشریت رو مشکلشون حل میکرد. چرا 500 سال پیش ظهور نفرمود؟ چرا 500 سال دیگه نیان؟ چرا برای ماها باید بیان؟ ناظر به یک دکترین مطلق قرآنی است که اساس جامعه شناسی انقلاب هاست. قرآن یک هر چی که در قرآن با ان نشروع میشه اونا دکترینه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. از اولین آیاتی که در این کتاب بهش اشاره شده به صراحت این آیه است که در هیچ قومی تغییری ایجاد نمی کنیم مگر اینکه در خودشون این تغییر رو صورت بدن. از این زاویه ما با آواتار پس فاصله می گیریم که یک نفر خودش رو لایق کنه بعد بیاد بقیه درماندگانی که در اون حالتهایی که مرتازها نشستن، اون بودایی ها در اون شرایط زن بودیسمشون نشستن، همه نوعی رخوت، گوشه نشینی، کنار نشستن، انزوا، نوعی عدم تلاش برای حرکت رو به جلو رو رقم میزنم، یک نفر بیاد همه رو نجات بده. چنین تلقی نسبت بین منجی در تلقی شیعه و انتظاری که صورت میگیره با انتظار برای آواتارا در کل این 3 میلیارد نفری که در هندویزم، شینتویزم، بودیزم، کنفسیویزم و غیر و چنین تلقی دارن، متغیر اصلی این آیه است. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. ما ما به ازای علم جامعه شناسی با این آیه میتونیم یک علم جدید ایجاد کنیم، چون جامعه شناسی علم مطالعه فیزیک جامعه از حیث هسته. جامعه شناسی جامعه رو از حیث باید مطالعه نمی کنه، به این خاطره که امروز در غرب دارن میگن جامعه شناسی مرد. چرا؟ چون جامعه شناسی جامعه رو از حیث هست مطالعه میکنه، مثل فیزیک عالم طبیعت رو از حیث هست مطالعه میکنه نه از حیث باید. تلاش نمیکنه عالم رو تغییر بده، نگاه میکنه ببینه این سیبه افتاد، همین رو تئوریزه میکنه میشه قاعده قانونی به نام مثلا جاذبه. قرار نیست تغییری در عالم طبیعت صورت بده فیزیک. منتهی مراتب با همین بنمایه‌ها دیدید بشر داره طبیعت رو نابود میکنه. جامعه شناسی هم مثل فیزیک، اصلا بنیانگذاران جامعه شناسی اول میخواستن اسمش رو بگذارن فیزیک طبیعت، به این معنا که فقط جامعه رو از حیث هست مطالعه میکنه نه از حیث مطلوب و جامعه آینده و جامعه در واقع آرمانی. مبتنی بر آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، ما میتونیم یک جامعه دانشی داشته باشیم به نام دانش تغییر اجتماع، که نه در تفسیر عالم و جامعه که در پی تغییر عالم، جامعه، انسان و بقیه ساحت هاست. از این منظر این تلقی که ما منتظر آمدن حضرت هستیم زیر سوال میره. انتظار عامیانه اینه که شاید این جمعه بیاید، شاید. اینو هر روز هر جمعه غروب شما از تلویزیون میشنوید دیگه. ولی اگر قرار بود بیاید بدون اینکه ما آماده بشیم، نقشی داشته باشیم، مسئولیتی داشته باشیم، خب از همون ابتدا حضرت میماند و همه مسائل رو حل میکرد یک نکتنه. ناظر به این آیه ماها باید در خودمون تغییر ایجاد کنیم، خودمون رو لایق کنیم. پیرمردی در 1357 همراه توده عظیم 36 میلیونی ملتی یک قدم به سمت حضرت رفتن، چون حضرت منتظر ماست. نتیجه شد انقلاب اسلامی، آرزوی انبیا و ائمه. در جنوب لبنان 3-4 هزار جوان با سید حسن نصرالله یک قدم به سمت حضرت رفتند، این پیروزی و عزت عظیمی که شد که شما شاهدید. پس در واقع عملاً از نظر رفتن حضرت منتظر ماست، منتظر سیرورت ما، شدن ما. این سیرورت و شدن روح حاکم و ناظر به این آیه است در این تغییر، که ما باید در نفس خودمون تغییر بدیم، ما باید خودمون رو لایق کنیم، خودمون رو به سطح قابل قبول و ترازی برسونیم. این نکته اصلی. اگر چنین اتفاقی افتاد، اون تلقی ارنست بلوخ در این که امیدی که مکاتب فلسفی و ایدئولوژی ها و تفکرات رقم میزنن یک امید واهیه، امیدیست که برای کولی گرفتن از اونهاست. اما همونطوری که شما در این کتاب ملاحظه می‌فرمایید، در مرحله انتظار عارفانه، انتظار انتظار کسی است که اولا در عرفان به معرفت رسیده، به شناخت رسیده، خودش رو لایق کرده، بالاتر از اون شوق شهادت داره. مسئله اصلیش مرگ‌اندیشی و مرگ‌آگاهی است. عالم ماورا رو باور داره، به عاقبت و آخرت باورمنده. شما تو هیچ کدوم از مکاتب انتظار و مکاتب امید در فلسفه امید مقوله ماورای این عالم رو نمیبینید. هر چی هست آبادانی همین دنیای صرفه، همون اوتوپیا. از این جهت یک، انتظار فرج و انتظار ظهور با انتظار آمدن دوتاست. در انتظار عامیانه ما گیر یک نکته هستیم که همه دنبال اینن که کی شبیه سفیانیه، کی شبیه مثلا فلانه، ها امروز میاد، فردا میاد. ببینید این دست نگاه خطرناکه. این نگاه نگاهی است که به ما میگه آقا بنشینید که میاد نجاتتون میده. به ما نمیگه که حرکت کنید، سیرورت و شدن رو رقم بزنید، خودتون رو لایق و آماده همرکابی و پادر رکابی و همراهی و بستر سازی و زمین سازی کنید. اونجایی که مارکس میگفت دین افیون توده هاست، دینی رو میگفت که مردم گناه میکردن از راه دور نامه میفرستادن برای پاپ توی واتیکان، گناهانشون خریده میشد. دینی که حرکت ایجاد نمیکرد. اما دینی که به انسان تحرک اجتماعی میده، این که افیون توده ها نیست. در فلسفه امید، امیدآفرینی که به انسان بگه شما بنشینید، نوعی سکون و رخوت و کاری نکنید، بیعملی، این همون افیون توده هاست. انتظار فعال، انتظار اکتیو، یعنی انتظار عالمانه و انتظار عارفانه، نوعی از حرکت و امیدآفرینیه که حتما توأم با لایق شدن، سیرورت و شدن و در واقع حرکت عمومی اون فردی است که در خودش تغییر ایجاد کرده، سپس کمک کرده در جامعه هم تغییر ایجاد شده، حالا همه با هم زمینه رو ایجاد میکنن که خدا از بیرون حالا تغییر رو در اینها ایجاد کنه. حالا این تغییر حتما یک امام میخواد، یک ولی میخواد. این شقه دومه، یعنی ما تا خودمون رو لایق نکنیم، خدا برای اون تغییر، ما خودمون رو لایق نکنیم، خدا اون عنصر اصلی برای تغییر رو بین ما نمیفرسته. لذا با چنین بنمایه‌ای، نکته کلیدی که روح حاکم بر کارهای حضرت حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هست رو باید بشناسیم. من حداقل در طول 14-15 سالی که از نزدیک ارادت دارم خدمت حاج آقای پناهیان و ایشون رو میشناسم، با دیدگاهاشون، مطالبشون، مکتوباتشون آشنا هستم، پروژه شخص پناهیان رو پروژه پایه و مرکزی این مقوله میدونم. حالا اون هم اینه، ببینید همونطوری که کسی میخواد سدی بسازه، یک آدمی که متخصص سدسازی عمرانه، پروژهش معلومه چیه دیگه. بالاخره هر سد 10 سال ساختش طول میکشه، تو 30 سال 40 سال سابقه کارش 3 تا 4 تا سد میسازه، حاصل عمرش عینی معلومه. یک کسی در واقع مهندس عمران راهسازی جاده‌ای رو باید بزنه، یک کسی باید یه نیروگاه اتمی بسازه، یک کسی باید یه کارخونه‌ای رو ایجاد کنه، یک کسی شهرسازه، میرید میبینید یه شهری رو درست کرده. در علوم انسانی هم پروژه کسانی که کار علوم انسانی میکنن باید مشخص باشه. مثلا هابرماس میگه من پروژه‌م اینه که مدرنیته پروژه ناتمام، باید مدرنیته رو تمام کنیم. هر کس یه پروژه‌ای داره در علوم انسانی، و اگر کسی در علوم انسانی پروژه نداشت، اصلا حرف زدنش در محیط علوم انسانی بیهوده است. میخواد بفهمید چه کسی در حوزه علوم انسانی در واقع عنصر تأثیرگذاری است؟ ببینید پروژه‌اش چیه، اصلا دنبال چیه. این کارها تمام شد و محقق شد، آخرش قراره چه سدی بیاد بالا، چه شهری ساخته بشه، چه تأسیسات فنی و غیر و ذالکی شکل بگیره. البته در حوزه علوم انسانی پروژه کلیدی و جوهر و در واقع اسانس و اساس نگاه شخص پناهیان مقوله است به نام ولایت. حالا این ولایت که اینجا میگیم، اون ولایتی است که در قرآن میاد، در سوره بقره، در آیه الکرسی، که ولایت عامه. هم همه انسان‌ها ولایت پذیرن. این که الان یک اصطلاح عامی تو ایران جا افتاده که هر کی ولایت پذیری این طرفدار ولایت فقیه. خب این میدونید یه فرض غلطی است، این فرض غیر قرآنیه. مفهوم ولایت عامه، همه ولایت پذیرن. چرا؟ چون انسان حب می‌ورزه. انسان به ما هو انسان ظرفیت حب و بغض داره در لایه دوم وجودش که میشه شقافش، حب می‌ورزه. وقتی حب می‌ورزه و بغض می‌ورزه ولایت داره و براءت، تولی داره و تبری. اگر این ولایت و براءتش مدیریت نشود عمدتاً میفته دست تواقیت. الله ولی الذین آمنو، الله رو میاره مفرده دیگه، ولی هم یه دونه میاد اینجا مفرده. الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النور، خارج میکنه از ظلمات. اینجا ظلمات رو متکثر میگیره، نور رو واحد. که الله ولی مؤمنینه، اونا رو خارج میکنه از ظلمات متکثر به سمت نور واحد. اما متقابلا والذین کفروا، اونایی که کفر میورزن یک ولی ندارن. اولیاء هم الطاغوت، ولیهای متعدد و متکثر دارن که طاغوتن، طواغیتن. این طواغیت این رو از نور واحد اخراج میکنن به سمت ظلمات متکثر. والذین کفروا اولیاء هم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. پروژه اصلی پناهیان آنگونه که در نوشتارش و در گفتارش کاملا ملموسه به عنوان نخ تسویه تفکره ایشون، یک نکته است. انسان ها به طور عام ولایت پذیرن. این ولایت اگر مدیریت نشود به دست طواغیت میفته. نزدیکترین طواغیت و طاغوت ها به تعبیر مقام معظم رهبری، طاغوت شهوت خود انسان، طاغوت فرزند و نمیدونم زندگی و خانواده و ماشین و شغل و این طواغیت، این نفسانیات متعدد، این ظلمات متکثر که اطراف ما هست، دلبستگی های دنیوی ما، اینها ما رو زمینگیر میکنه، بر ما هم حکومت میکنه. به هر چه که حب داشتیم ولایت داره بر ما، به هر چه که حب داشتیم. اگر قرار ما بر این شد که ولایت ما به دست الله، رسول الله و اولوالامر باشه که از ظلمات متکثر ما رو ببره، هدایت کنه به سمت نور واحد، یک راه داریم. اون راه هم اینه که به تعبیر حافظ رحمت الله علیه خضر راه داشته باشیم. که قطع این راه تو بی همراهی خضر مکن، ظلمات است. اون ظلماتی که آیه هم باز میفرماد بترس از خطر گمراهی. گمراهی در عربی میشه زلالت. پس اگر روبروی زلالت هدایت وجود داره، اگر میخوایم به ظلمات نرسیم، روبروی ظلمات متکثر نور واحده، به نور واحد برسیم، خضر راه میخوایم، امام میخوایم، ولی میخوایم. پس ولایت یک مقوله عامه. این ولایتی که مقوله عامه، هم ما به ما هو انسان هر آن ولایت هر طاغوتی بر ما مستولی میشه، حبی در ما ایجاد میکنه، یک راه داریم. راهمون اینه که از این فرایند نجات پیدا کنیم، مدیریت حب و بغض. همه مقوله و مسئله اصلی و پروژه کلیدی پناهیان رو اگه بشه توی یک جمله بیان کرد، مدیریت حب و بغضه. چرا؟ که مدیریت ولایت رقم بخوره. به چه معنا؟ با چه گیت و یا خط و مشی؟ با این خط و مش که ولایت الله، رسول الله و اولوالامر محقق بشه، نه ولایت طواغیت. همه درد بشر امروز اینه. این پروژه یا در واقع کلان پروژه و ابر پروژه، ابر پروژه ایست که همه انگاره های دیگر رو، مثلا همین مقوله کتاب انتظار عامیانه، انتظار عالمانه و انتظار عارفانه رو در همون ساختار باید شما مطالعه کنید و ببینید. یعنی قطعات و اجزای دیگه ای رو که در نوع نگاه معرفتی مربوطه نسبت به 14 معصوم ازشون میبینید در تمام بحثای معارفی و غیره، همه شاه بیتش خلاصه میشه در مدیریت حب و بغض برای رسیدن به مدیریت تولی و تبری مطلوب، که مدیریت ولایت و براءت مناسبه. انتظار هم تو این چارچوب سنجش میشه. لذا من بحثم رو جمع کنم جلوی اذانه، دوستان عنایت داشته باشن. ما کار تئوریک و نظری درخور رو در شأن قرآن و در شأن 14 معصوممون انجام ندادیم. هر چه انجام شده رو بگیرید نقطه صفر و محدود. آنچه که تو این کتاب رقم خورده این گام‌های نخستینی است که بایستی بیایم عقلانی کنیم مقوله انتظار رو، این انتظار عامیانه رو، به انتظار عالمانه و انتظار عارفانه که بیرون از این دنیا سوای از حیات دنیوی حیات اخروی رو هم مد نظر داشته باشه. ما نکته کلیدی رو باید تو این مسئله در نظر بگیریم که آواتاری که دشمن امروز در فضای سایبر انقدر کلمش رو برجسته کرده، یک سریال 60 قسمتی انیمیشن براش ساخته که الان مرسومه، فیلم سینمایی براش میسازه، این تهاجمی است به مقوله مهدویت ما. یعنی داره به انسان‌ها القا میکنه تو فضای سایبر میرید آواتار میسازید، میگه شما خودتون اون مهدی هستید، اون انسان آرمانی که باید لایق بشه ظهور کنه بقیه رو نجات بده خود شمایید. همه حرف مفهوم آواتارا اینه، حقیقت در شما تجلی میکنه، شما منجی هستید. ببینید دشمن حساب شده از همه ظرفیت‌های بشری شرق و غرب عالم داره روبروی این مفهوم استفاده میکنه. ما برای تئوریزه کردن آنچه که میراثی است که به دستمون رسیده از انبیا و ائمه و آنچه که در قرآن و روایات ما آمده در بیش از 1,000,000 روایتی که به ما رسیده، اینجا نیاز داریم که یک کار نظری جامع این چنینی مبسوط داشته باشیم. منتها مراتب این همه حرف و همه مسئله نیست. معناش اینه که دوستان جوان از این به بعد دیگه به جای سیدی درست کردن و به جای نمیدونم این موارد که کی سفیانیه کی فلانه پس فردا ظهور صورت میگیره، کار نظری پایه، کار تئوریک و عقلانی عمیق، ما در میدان فلسفه امید و انتظار با وجودی که بیشترین حرف رو داریم توی اون فلسفه موضوعی هیچ حرفی متن نداریم. بگردید باز میرسیم به ارنست بلوخ و دیگران. ما چرا فیلسوف انتظار نداریم؟ چرا فیلسوف امید نداریم؟ حالا این خوشبختانه متون اولیه به حمدالله تولید شده. ما در مورد اوتوپیا سازی و آکرونیا سازی چرا جامعه مهدوی رو تئوریزه نمی کنیم که بگیم آقا ما یک متن کامل هم اونجا داریم؟ اصلا اون جامعه آرمانی مورد نظر ما ابعادش، چارچوبش، جوانبش مشخصه. این هم خلای دوم. خلای سوم، اونا فرد آواتار رو مطرح میکنن. به تعبیر مقام معظم رهبری، این کسی که ما ازش یاد میکنیم انسانیش که انسانیست که مشخصه، پدر و مادرش مشخصه، واقعیت داره، حقیقت داره. این پاسخ هوشمندانه بود به مقوله آواتار که آواتار اصلا معلوم نیست کیه. این انسان آرمانی که از شرق آوردن توی غرب دارن مطرحش میکنن تو رسانه هاشون اصلا عقبه نداره، یک افسانه است، هر 17,000 سال یک بار میاد. در صورتی که ما این فرد رو میدونیم کیست، چرا تبیین عقلانیش نکردیم؟ نه فقط خود حضرت رو، بقیه اون 13 معصوممون رو هم. از این منظر و زاویه شناخت ابر پروژه و کلان پروژه حاج آقای پناهیان یک الگو و مدل است برای دوستان جوانی که میخوان کار فکری و نظری کنن، تکلیفشون رو روشن کنن، کجا میخوان کار کنن، کاری که ابتدا ایجاد کردن تا وقتی نهایی بشه تمام بشه قراره به چی برسن. یک کلان پروژه اینچنینی، پروژه به نام ولایت. ولایت هم به معنی عام ولایت که همه این ولایت ها ختم میشه به ولایت الله، تحقق این آنچه که انبیا و ائمه دنبالش بودن و هستن. نکته دوم، این دست مطالعات و فعالیت ها و بحث ها تو راستای تکوین و تحقق اون کلان پروژه، یعنی این در واقع ساب پروژه، اون سوپر پروژه رو میخواد کامل کنه. و نکته سوم هم اینه که خلأی که ما در حوزه فلسفه امید و فلسفه انتظار از نظر تئوریک و نظری داریم رو که باید تفکرات چپ و راست رو اونجا مطالعه کنیم توی دانشکده های مربوط در رشته فلسفه، این دست مطالعات باید پر کنه. لذا من ضمن این که تبریک میگم به حاج آقای پناهیان به خاطر توفیقی که به ایشون داده شد برای یک کار نظری نسبتاً مبسوط با تفکیک در سه فصل مشخص انتظار عامیانه از انتظار عالمانه و عارفانه، این رو به عنوان یک نکته کلیدی در افق طرزی استراتژیک نظام باید مد نظر داشته باشیم. به عنوان یک هشدار میگم که اگر این دست مطالعات منقطع بشه، استمرار پیدا نکنه، ما در عمل از جامعه جا میمونیم. مردم در عمل توی خیابون‌ها هستن، تو راهپیمایی اربعین، توی نیمه شعبان، توی تاسوعا و عاشورا، توی شبهای قدر مردم هستن. اما از نظر عمل و بُعد پراتیک ما تو صحنه ایم، از بُعد تئوریک غایبیم. این خلأ رو اگر پر نکنیم، احتمال انحراف، احتمال شیوع خرافه و مواردی از این دست جدی است. لذا این دست مطالعات، این دست تحقیقات و پژوهش‌ها چنین خلایی رو پر می‌کنه و ما رو تضمین می‌کنه. چه چیزی رو؟ آینده مسیر رو. امیدوارم به برکت این شب‌ها، برکت این روزها و به برکت وجود نازنین خود حضرت، این امکان و توفیق به مردم ما، به جامعه ما، به حکومت ما، به شما نسل جوان داده بشه که روزی آنچه که در دانشگاه‌های گوناگون جهان تدریس میشه در حوزه فلسفه امید و انتظار، مفاهیم واهی و جعلی، اوتوپیا و آکرونیا و آواتارا نباشه، بلکه متونی باشه که از سرچشمه ناب اندیشه اسلامی، از متن قرآن و از متن احادیث روایات نشأت گرفته و صرفاً در نقل نمیمونه، جنبه عقلانی و تئوریک پیدا میکنه. امیدوارم چنین اتفاقی بیفته و ما زودتر بتونیم این افق آرمانی رو از نظر علمی و فکری در بنوردیم و برای جانهای تشنه بشریت امروز را روی کره زمین رقم بزنیم. امیدوارم که این توفیق رو خدا به همه ما و به خصوص به شما نسل جوان عطا کنه. ان شاء الله و سلام.